ساعت 19 در ایران شنونده ی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، اول دی ماه سال 1398 خورشیدی، برابر با 22 دسامبر سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد و بر مبنای آن محمد اشرف غنی با کسب 50.6% برای دومین دوره به عنوان رئیس جمهوری افغانستان انتخاب شد. این کمیسیون آرای عبدالله نزدیکترین رقیب اشرف غنی را حدود 40% اعلام کرده است. آرای سایر نامزدها از جمله گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل زیر 5% اعلام شده است. ستاد انتخاباتی عبدالله نتایج اعلام شده را رد کرده است. یکی از سخنگویان ستاد او به رادیو آزادی گفت:
نتایج اعلام شده خلاف قانونه و اون رو نمیپذیریم. به زودی پس از مشورت با متحدان سیاسی و حامیان خودمون تصمیم نهایی رو اعلام میکنیم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 6 مهر برگزار شد، اما اعلام نتایج آن به دلیل مشکلات مربوط به شمارش آرا و اختلاف ستادهای انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون به تعویق افتاده بود. تمامی مدارس تحصیلی در استان تهران به جز مدارس شهرستانهای دماوند و فیروزکوه تا پایان هفته جاری به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با اعلام این خبر گفت این تصمیم بر اساس مصوبه روز یکشنبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گرفته شده است. مدارس تهران روزهای شنبه و یکشنبه هم به خاطر آلودگی هوا تعطیل بودند. این برای نخستین بار است که مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا یک هفته تعطیل می شوند. در ادامه اعتراض‌ها در عراق روز یکشنبه هزاران معترض جاده‌ها و ورودی‌های ساختمان‌های دولتی را در جنوب این کشور مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 10 معترض جاده‌های شهرهای جنوبی به بغداد را با سوزاندن لاستیک مسدود کردند. این گزارش می‌گوید که در کربلا و نجف دو شهر مقدس شیعیان دانش آموزان اعتصاب و مدارس را تعطیل کرده و تجمعات هزاران نفری تشکیل دادند. از شب گذشته معترضان در دیوانیه و بصره هم اعتصاب عمومی اعلام کردند. اعتراض‌ها در عراق در حالی ادامه دارد که روز یکشنبه آخرین مهلت تعیین شده برای انتخاب نخست وزیر جدید به پایان می‌رسد. معترضان خواستار اصلاح ساختار حکومتی هستند که آن را فاسد و ناکارآمد و آلت دست ایران می‌دانند. معترضان عراقی طی هفته‌های گذشته موفق شدند نخست وزیر کشور را وادار به استعفا کنند. با ادامه حملات هوایی در ادلب سوریه، خبرگزاری رویترز میگوید در 2 روز گذشته 25,000 نفر از این شهر و نواحی اطرافش به سمت مرز ترکیه فرار کردند. این خبرگزاری همچنین گزارش داده که در آخرین حملات هوایی حکومت سوریه و متحدش روسیه به این منطقه 12 تن کشته شدند. ادلب در شمال غربی سوریه آخرین منطقه مهمی است که مخالفان مسلح حکومت بشار اسد و نیروهای اسلامگرا پس از آنکه دولت مرکزی کنترل بخش‌های وسیعی از کشور را در دست گرفت همچنین در کنترل دارند. ترکیه و روسیه سال گذشته پیرامون صلح در ادلب به توافق رسیدند، اما این توافق ادامه نیافت. از آن تاریخ با آغاز عملیات نظامی مشترک روسیه و سوریه در ادلب نزدیک به 1300 نفر کشته شدند و حدود 1 میلیون ساکن این استان به مناطق مرزی با ترکیه فرار کردند. و خبر آخر این که کانون نویسندگان ایران میگوید آرش گنجی منشی هیئت دبیران این نهاد صنفی صبح یکشنبه در خانه‌اش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. مامورانی که خود را از پلیس امنیت معرفی کردند پس از تفتیش خانه آقای گنجی و ضبط برخی لوازم او وی را به محل نامعلومی بردند. آرش گنجی مترجم برخی کتاب‌ها از جمله مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. قرار است پنجم دی ماه مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری از معترضان ناآرامی‌های آبان ماه برگزار شود. به این موضوع می‌پردازیم.
حالا ما رو دیروز خواستن، گفتن که شما بیاید این فراخوانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید.
وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی خبر داده است که دادستان تهران با آزادی و حتی مرخصی وکلایش مخالفت کرده. این موضوع رو بررسی میکنیم.
نه تنها با این مرخصی دادن مخالفن و آزادی که حق بشه، بلکه در حقیقت سیاستشون رو کم کردن. هم اعلام میدنید که نرگس به اتفاق 7 نفر دیگه در یه تحصن اعتراضی در بند زندان دوگرو به کشتار آبار خلیل اعتراض کردن.
به افغانستان سری میزنیم که نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام شده.
اعلامیه‌ای که از ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی نشر شد، در او گفته شد که ما این نتیجه را نمیپذیریم. آقای عبدالله به هواداران خود اطمینان داده که از آرای پاک مردم دفاع میکنه.
وزارت ورزش جمهوری اسلامی از اعزام تیم شطرنج مردان به مسابقات قهرمانی جهان در مسکو جلوگیری کرده. این موضوع رو به آگاهیتون میرسونیم.
شورای برونمرزی وزارت ورزش جلوگیری کرده از اعزام این سفر و تیم ملی مردان با توجه به اینکه 5 بازیکن اسرائیلی هم در این مسابقات حضور دارند، اعزام نمیشن به رقابت جهانی.
و به واکنش ها نسبت به تحریم های کنگره آمریکا علیه خط انتقال گاز نورد استریم هم میپردازیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. قرار است پنجم دی ماه به عنوان 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که در اعتراض‌های آبان جان خود را از دست داد، مراسمی در شهر کرج برگزار شود. بر اساس گزارش‌ها، پدر و مادر پویا بختیاری به وزارت اطلاعات احضار شده و از آنان خواسته شده که مراسم 40مین روز فرزندشان را در یک مکان سرپوشیده برگزار کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با منوچهر بختیاری، پدر این جوان جان باخته داشتم، ابتدا از جزئیات گفتگویش با ماموران وزارت اطلاعات پرسیدم. منوچهر بختیاری:
حالا ما رو دیروز خواستن، گفتن که شما بیاید این فراخوانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. بنده عرض کردم چرا؟ گفتن چون ما امنیت اونجا رو نمیتونیم برقرار کنیم، مشکله، امکان داره طلوع بشه یه سری جان خودشون از دست بدن. بعد من عرض کردم امنیت این کشور دست شماست، شما بانی امنیت هستید. گفتن نه، شما بیا کنسل بکن، برو یه مسجدی، یه حسینیه‌ای، ما برات در نظر میگیریم، محیط بسته است، اونجا برگزار کنید. بعد من عرض کردم که من مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، تا اگر میشه استادیوم آزادیه به من بدید، من برنامه هم اونجا اجرا کنم. که قبول نکردن، گفتن نه شما اصلا کلن کنسل کن. گفتم من کنسل نمی کنم. من روز پنجشنبه 5 دی همراه دوستان و آشنایان و مردم عزیز میرم سر مزار پویا و برنامه رو اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنوع میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، من تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم، هر کاری میخواید بکنید بکنید. من یه مراسم دارم میگیرم برای بچه‌ام، روز پنجشنبه میرم سر مزار پسرم.
آقای بختیاری، شما فکر میکنید حدوداً چه تعداد افرادی باشن از خانواده یا از آشنایانتون که در مراسم 40مین روز درگذشت فرزندتون شرکت بکنن؟
بالا از سراسر دنیا، از سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، خدمت از کنم اعلام آمادگی کردن. حالا اگر راه ها باز شه میان. من بازم عرض کردم اگر کسانی که نمیتونن واقعا مستقیم سر مزار پویا، آرامگاه پویا شرکت کنن، میتونن تو همون شهر خودشون، روستای خودشون، اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
آقای بختیاری، شما گویا از دراویش هم خواستید که به اعتصاب غذاشون پایان بدن. در این زمینه هم اگه لطف کنید برای ما بفرمایید.
والا من متوجه شدم که دراویش اعتصاب کردن. گفتم وقتی اعتصاب بکنی که انرژی در دست دادی، نمیتونی مبارزه کنی. شما اگه میخوای مبارزه بکنی، اعتصاب غذات بشکن، با انرژی زیاد، با قوت و نیرو بتونی مبارزه خودت ادامه بدی. به خاطر همین تقاضا کردم که دراویش محترم اعتصابشون رو بشکنن و با انرژی تمام به مبارزاتشون ادامه بدن.
گفتگویی بود با منوچهر بختیاری. اما محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، خبر داد که دادستانی تهران با آزادی و حتی مرخصی این دو زندانی مخالفت کرده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد، محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، گفته است که دادستانی تهران با آزادی مشروط نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، و نرگس محمدی، فعال مدنی، و حتی با درخواست اعطای مرخصی به موکلانش مخالفت کرده است. این وکیل دادگستری درباره پرونده نرگس محمدی گفت که این مخالفت دادستانی در صورتی است که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده پیشتر با مرخصی او به خاطر مسائل درمانی موافقت کرده بود. به گفته آقای بهزادی راد، پزشکان گفته بودند که نرگس محمدی باید به صورت مداوم و حداقل هر 6 ماه یک بار معاینه شود، اما اکنون چندین ماه است که معاینه‌ای انجام نشده است. تقی رحمانی، فعال مدنی و همسر نرگس محمدی در فرانسه، در ارتباط با این خبر و دلایل احتمالی این مخالفت میگوید:
ببینید، نه تنها با این مرخصی دادن مخالفن و آزادی که حق بشه، بلکه در حقیقت سیاستشون رو کم کردن. هم اعلان میدنید که نرگس به اتفاق 7 نفر دیگه در یه تحصن اعتراضی در بند زندان دوگون روز به کشتار آبان خونین به صلاح اعتراض کردن. موازه نرگس از نظر اینا باید قطع بشه و از نظر اینا باید زندانی خوب، زندانی که از نظر خودشون رو کم کرده باشن. پس مخالفت با آزادی و حتی مرخصی دادن و حتی تأخیر در اعزام ها و اینم بدانید نرگس الان 4 ماه حق نداشته با بچه ها صحبت کنه و این سختگیری دقیقا در راستای همون استراتژی قدیمی ناس که داشتن، رو زندانی باید کم بشه. حرف لاجوردی، زندانی مخالف ما مرده باشه بهتره تا زنده باشه، و زندانی مخالف ما همین که زنده است باید خدا رو شکر کنه. حالا اینکه حقوقی داشته باشه بستگی این داره ما بهش بدیم یا ندیم.
محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، درباره نازنین زاغری رتکلیف نیز گفت که نازنین زاغری چند مرتبه برای معاینه پیش روانپزشک اعزام شده و او نیز وضعیتی مشابه نرگس محمدی دارد. این وکیل دادگستری اضافه کرد هم برای نازنین زاغری و هم نرگس محمدی درخواست آزادی مشروط و مرخصی داده بودیم که دادستانی با هر دو مخالفت کرده و این در حالی است که موکلانش طبق قانون مشمول بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌شوند. تغییر رحمانی در ارتباط با وضعیت نازنین زاغری چنین میگوید:
از خانم نازنین زاغری هم را انتقام میگیرن چون مشخص ایشان یک گروگان و این سختگیری ها برای زندانی های دیگه هست، منتها به شکل های گوناگون و به روش های گوناگون. با نرگس با حتی شکنجه که دارن میدن، 4 ماه بچه ها، بیش از 4 ماه بچه ها دوباره صدای مادرشان رو نشنیدن و یه حق تلفن، حق زنده، حق خانواده زندانی است که اقلا صدای زندانی رو بشنوه و الان این فشارها ادامه داره.
نازنین زاغری و نرگس محمدی از روز دوشنبه 24 دی به مدت 3 روز اعتصاب قضا کردند. همزمان با این اعتصاب قضا، وزارت خارجه بریتانیا حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن را در اعتراض به وضعیت خانم زاغری احضار کرد. نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، در فروردین 95 زمانی که همراه با دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. پیش از این گزارش‌های منتشر شده که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری مبلغ 400 میلیون پوند در ارتباط با یک معامله در دوران پهلوی دوم به جمهوری اسلامی ایران باز پرداخت کند، اما وزارت خارجه ایران بعداً این گزارش‌ها را تکذیب کرد.
بله، گزارشی بود از همکارم کیان معنوی. حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
که شنیدم رسانه‌های خارجی کارکنانش رو جمهوری اسلامی تحت فشار قرار داده، میخواستم بهشون تبریک بگم. این نشون میده که شما کارتون رو درست انجام دادین و خاری هستین تو چشم جمهوری اسلامی. خیلی ممنون از همه شما عزیزان که اینقدر زحمت کشیدید.
آقای روحانی میفرمایند که آمریکا ناچار است از تحریم ها برگردد. من ازشون خواهش می‌کنم یه جوری صحبت کنن که من غیر حقوقدان بی سوادم بفهمم. برای چی ناچار هست؟ تحریمایی رو کرده، هزینه هم براش نداره، خرج هم داشته باشه از محل جریمه ها تامین میکنه. اون کسی که زیر تحریما کمرش داره خورد میشه و به قرض افتاده از روسیه و از جاهای دیگه، جمهوری اسلامیه. ما ناچاریم یه کاری بکنیم که از تحریم بیایم بیرون، یا اونا ناچارن تحریمایی رو که با هزار زحمت به قول خودشون برقرار کردن حالا بردارن. علت این ناچاری رو برای مردم توضیح بدین. این که قیمت بنزین نیست.
آقا این رژیم جمهوری اسلامی ایران چندین سال پیش اعلام کرده بود که ما در ساخت داروی دیابت در انسولین ما خودکفا شدیم و دیگه نیاز نیست که انسولین رو بخریم و وارد کنیم، ما خودمون خودکفا شدیم، داریم تولید میکنیم و حتی به فکر صادرات هم هستیم. الان کاشف به عمل اومده که اینها نه تنها انسولین نمیتونن تولید کنن، بلکه اصلا دروغ میگفتن و خیلی شهرها الان کمبود انسولین داریم. جمهوری اسلامی ایران از اول خشتشو با دروغ و دروغگویی و فساد و کلا گذاشتن سر مردم انداخت و این انقلاب رو دزدید و تا امروز که 40 سال از این نکبت و از این فاجعه و از این روز 22 بهمن بر ایران میگذره، هنوز اینها دارن دروغ میگن. بنزین رو هم میگفتن ما خودکفا شدیم، در خیلی از مسائل میگفتن ما خودکفا شدیم، ولی الان کاشف به عمل اومده که دروغ میگفتن و در تمام زمینه ها اینا محتاجن و از خارج باید وارد بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در خبرها شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یک شنبه نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد که بر اساس آن محمد اشرف غنی برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معرفی شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با سلطان سرور خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی داشتم، ابتدا از جزئیات نتایج این انتخابات پرسیدم. سلطان سرور:
اعلامیه که ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی نشر شد، در او گفته شد که ما این نتیجه را نمیپذیریم. آقای عبدالله به هواداران خود اطمینان داده که از آرای پاک مردم دفاع میکنه. پیش از این هم تیم ثبات و همگرایی نتایج چندین بار در مقابلش عایق یا مانع ایجاد کرده بود در مقابل بازشماری، و بازشماری را در یک مرحله تحریم کرد و 7 ولایت در شمال و شرق افغانستان دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات مسدود ساختن، اما بعداً اجازه دادن و بازشماری صورت گرفت. و بعد از اینکه بازشماری تمام شد باز هم اعتراض داشتند، اما کمیسیون مستقل انتخابات گفت که کار تمام شده. بالاخره بعد از اینکه مردم بسیار منتظر ماندن نتیجه را اعلان کرد.
با توجه به وضعیت سیاسی فعلی افغانستان، به نظر شما روند تحولات به چه سمتی خواهد رفت و ما باید منتظر چه وقایعی باشیم؟
قبل از اینکه نتیجه امروز اعلان شود، نظریات و علائم نشان میداد که نتیجه قسمی که امروز اعلان شد اعلان خواهد شد، و تیم رئیس جمهور همواره گفته بودند که آرای بیشتری کسب کردند. تأخیر هم که صورت گرفت، بعضی گزارش ها میرسانیدند که تلاش های برای میانجیگری ادامه داشته که تا یک توافق به میان بیاید. در هر صورتش حامیان خارجی افغانستان و جامعه بین المللی طرفدار یک حکومت با ثبات و قوی در افغانستان است، چون او طرف مذاکرات صلح با طالبان پیش روست و همه طرفدار این هستند که در افغانستان یک حکومت مقتدر باشه که از موقف قویتر با طالبان وارد مذاکره شود.
بله، گفتگوی بود با سلطان سرور خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. اما
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بر اساس گزارش‌ها، وزارت ورزش جمهوری اسلامی ایران از اعزام تیم مردان به مسابقات قهرمانی شطرنج جهان در مسکو جلوگیری کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی رستمپور، تحلیلگر ورزشی ساکن دانمارک داشتم، ابتدا از جزئیات این تصمیم وزارت ورزش پرسیدم. مهدی رستمپور:
بعد از اینکه امین طباطبایی و فرهام مقصودلو در مسابقات شطرنج اسپانیا با ایدو گورشتاین از اسرائیل بازی کردند و از قضا هر دو هم به پیروزی رسیدند، این خبر پنهان مونده بود که رادیو فردا اولین رسانه‌ای بود که مطلع شد و این رو منتشر کرد. با این اوصاف باز هم فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران واکنشی نشون نداد و نه به نتیجه اشاره کرد، نه به این مسابقه اشاره کرد و نه حتی موضعی در این باره گرفت. اما خبرگزاری فارس مصاحبه‌هایی رو به نقل از این دو ورزشکار منتشر کرد، مبنی بر این که ما نمی‌دونستیم حریفمون اسرائیلیه و با حتی پدر امین طباطبایی هم صحبت کردن که مواضع بسیار تندی گرفته، این که ما وفاداریم به آرمان‌های جمهوری اسلامی و دشمنان از آب گلالود ماهی می‌گیرن و اظهاراتی از این دست. همه منتظر بودن ببینن خب این هفته آیا تیم ملی به مسابقات جهانی اعزام میشه یا نه، که این دو نفر هم از قضا عضو این تیم هستن و بهترین بازیکنان ایران. ولی بنابر اونچه که خبرگزاری ها در داخل ایران نوشتن، شورای برونمرزی وزارت ورزش جلوگیری کرده از اعزام این سفر و تیم ملی مردان با توجه به اینکه 5 بازیکن اسرائیلی هم در این مسابقات حضور دارن اعزام نمیشن به رقابت های جهانی.
اما اینطور که معلومه گویا دختران ایرانی رو به مسابقات شطرنج برق‌آسای قهرمانی جهان در مسکو دارن اعزام میکنن.
تیم زنان ایران به این مسابقات اعزام میشه با ترکیب کامل، به این دلیل ساده که هیچ شرکت کننده ای از اسرائیل در مسابقات زنان حضور نداره. اما در رقابت‌های مردان با توجه به حضور 5 شطرنج باز اسرائیلی، تیم ایران اعزام نکردن. یعنی به طور کلی مناسبات بین المللی ورزش ایران در حال حاضر در رشته های مختلف نه با کیفیت رقبا، نه با اهمیت مسابقات، نه با اهداف قهرمان پروری و غیره، حضور موفق در مسابقات جهانی بین المللی المپیک، بلکه حضور اسرائیل در اون مسابقاتی که تعیین میکنه که ایران چه سیاستی رو در پیش بگیره. فرقی نمیکنه جودو، شطرنج، اگر تاریخ رو مرور کنیم میبینیم بسکتبال ایران به مسابقات جوانان جهان صعود کرد اما به دلیل حضور اسرائیل اعزام نشد. رشته های تیمی، انفرادی، هر کجا احتمال مواجهه ورزشکار ایرانی با حریف اسرائیلی وجود داشته باشه تیم ایران رو اعزام نمیکنن و این اتفاق هم در راستای همون سیاست، در حالی که میبینیم همزمان منشور المپیک رو امضا میکنن، تعهد میدن به فدراسیون جهانی که ما به تمام قوانین احترام میذاریم. حتی به تازگی آقای توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک نامه تشکر فرستاده برای آقای روحانی که ما مطمئنیم شما به قوانین و روح المپیک، عدم تبعیض سیاسی و هر گونه رفتار غیرقانونی در این زمینه شما احترام میذارید. خب در عمل میبینیم که چنین نیست. به هر حال رویه همون چیزی هست که پیش از این بوده و همچنان مستمر و ادامه دار.
خب تو همین زمینه ما شاهد هستیم که فدراسیون جهانی جودو ایران را محروم کرد از شرکت در مسابقات. الان آیا انتظار میره که فدراسیون جهانی شطرنج احیانا چنین برخوردی انجام بده؟
وقتی که این دو شطرنج باز با حریف اسرائیلی بازی کردن، آقای نایجل شورت نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج یک متنی رو در توییتر منتشر کرد، ابراز خوشحالی کرد و تصورشون این بود که رویه تغییر کرده. طبیعتاً الان متحیر خواهند شد از این که پس این قهرمانان کجا هستن، چرا به مسابقات جهانی نیامدن. و قوانینی که فدراسیون جهانی جودو اعمال کرد برای تعلیق جودوی ایران همون قانونی که بقیه فدراسیون جهانی هم دارن، منتها سیاست ها در رشته های مختلف متفاوته، به خاطر اینکه مثلا در جودو رئیس فدراسیون جهانی ماریوس ویزر از آلمان هست، در برخی رشته ها از اروپای شرقی هستند، در برخی رشته ها از آسیا هستند و رویه ها فرق میکنه و متفاوته. ولی در مورد شطرنج اون چه که اتفاق افتاده، بارها فدراسیون جهانی به ایران هشدار داده که تحمل نخواهد کرد رفتارهای سیاسی رو و اجازه بدید این بچه‌ها با توجه به اینکه قهرمانای تیم ملی مردان شطرنج ایران همه زیر 20 سالن غیر از احسان آقای مقامی و در رده نوجوانان و جوانان هستن، اجازه بدید این بچه‌ها بازی کنن و سیاست رو در ورزش دخالت ندید. حتی بازیکنهای اسرائیلی هم ناراحت هستن، یعنی مصاحبه های اونا هم منتشر شده که میگن ما نمیخوایم امتیاز بگیریم بدون انجام بازی، یعنی دوست ندارن این ورزش و رقابت برابر در شرایط یکسان رو میپسندن، اما خب سیاست های جمهوری اسلامی این اجازه رو به ورزشکارای ایران نمیده.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، تحلیلگر ورزشی ساکن دانمارک. به دنبال امضای تحریم‌های کنگره آمریکا علیه خط انتقال گاز نورد استریم 2 از سوی دونالد ترامپ، اعمال تحریم‌ها علیه این طرح گازرسانی از روسیه به اروپا رسماً از شنبه این هفته حالت اجرایی به خود گرفته. در واکنش به این تحریم‌های آمریکا، نه تنها اتحادیه اروپا و آلمان، بلکه روسیه هم مخالفت خود را ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در طرح نورد استریم 2 که قرار است گاز روسیه را به اروپا برساند، علاوه بر شرکت بزرگ روسیه گازپروم، 5 شرکت نفت و گاز اروپایی هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این طرح گازی نزدیک به 10 میلیارد یورو تخمین زده شده که نیمی از آن را شرکت روسی و نیمی دیگر را شرکت‌های اروپایی تأمین می‌کنند. این پروژه 2400 کیلومتر درازا دارد و تنها 300 کیلومتر از لوله گذاری آن باقی مانده تا به بهره برداری برسد. به این ترتیب در حالی که 90% لوله گذاری طرح گازی نورد استریم 2 انجام شده، دونالد ترامپ تحریم های کنگره آمریکا علیه این خط انتقال گاز را امضا کرد. رئیس جمهور آمریکا یکی از مخالفان سرسخت راه اندازی این خط لوله گازی است و بارها به کشورهای اروپایی موافق این پروژه، به ویژه به آلمان، نسبت به وابستگی بیشتر به روسیه هشدار داده و گفته بود آلمان با پیوستن به این طرح گازی خود را اسیر روسیه می کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اما مخالف این دیدگاه است. از طرفی به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه خط انتقال گاز روسیه به اروپا که از روز شنبه این هفته حالت اجرایی به خود گرفته، همزمان با اتحادیه اروپا، آلمان هم نسبت به این تصمیم تازه آمریکا واکنش نشان داد و اعمال تحریم‌ها را به مثابه دخالت در امور داخلی خود ارزیابی کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بوندستاگ مجلس آلمان هم ضمن رد تحریم‌های فرامرزی علیه کشورش برون شد از مسائل را در برقراری گفتگو جستجو کرد.
Wir sind gegen exterritoriale Sanktionen, dass ich sehe auch keine andere Möglichkeit als Gespräche.
پیش از این سخنان آنگلا مرکل، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم ضمن رد اعمال هر گونه تحریم علیه کشورش گفته بود این به عهده اروپا است که درباره سیاست انرژی خود تصمیم بگیرد و نه آمریکا، و به گفته وی اعمال تحریم ها هم نمیتواند جلوی صدور گاز از روسیه به اروپا را بگیرد. علاوه بر اتحادیه اروپا و آلمان، روسیه هم که گاز خود را از زیر دریای بالتیک به آلمان و سپس به دیگر کشورهای غربی اروپا می رساند، تحریم‌های آمریکا علیه خط گازی نورد استریم رو را به شدت رد کرده. صرف نظر از این مخالفت‌ها، یک شرکت هلندی سوئیسی هم به نام آلسیز که با بزرگترین کشتی خود امور لوله‌گذاری این پروژه گازی را در دست دارد، در پی اعمال تحریم‌های آمریکا موقتاً فعالیت خود را به حال تعلیق درآورده. این شرکت اروپایی اعلام کرده پس از کسب اطلاعات لازم درباره تحریم‌ها کار خود را از سر خواهد گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
نمیتونه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از ایسلند، نروژ و فنلاند، سه کشوری که در رأس کاهش شکاف جنسیتی هستند، تا ایران، کشوری با رتبه 148 در میان 153 کشور جهان. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
We want to build a society that is socially, economically and environmentally sustainable.
ما می‌خوایم جامعه‌ای بسازیم که از نظر اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست پایدار باشه. می‌خوایم برابری تحصیلات و امکان کسب مهارت‌ها رو گسترش بدیم. می‌خوایم فنلاند جامعه‌ای باشه که هر کودکی بتونه به هر جایگاهی که می‌خواد برسه و همه با امنیت و شادی رشد و زندگی کنن. خوشحالم که توجه بین‌المللی رو به فنلاند می‌بینم. این فرصتیه که نشون بدیم ما فنلاندی‌ها کی هستیم و فنلاند چگونه کشوریه.
این صدای جوانترین نخست وزیر جهان است، خانم سانا مارین، 34 ساله که هفته گذشته توانست همه چالش‌های پیش رویش را برای دستیابی به پست نخست وزیری فنلاند پشت سر بگذارد. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، امسال هم کشورهای اروپای شمالی در صدر جدول کاهش شکاف جنسیتی قرار دارند و ایران در میان 5 کشور قعر جدول است. همکارم کامبیز غفوری که شهروند فنلاند است در استودیوی صدای دیگر همراه منه. آقای غفوری، به خاطر رسیدن خانم سانا مارین در هفته‌های گذشته حاشیه‌های زیادی رو در پی داشته. چقدر زن بودن و جوان بودن اون سبب ایجاد این حاشیه‌ها شده؟
مشکلات دولت خانم سانا مارین به خاطر زن بودنش یا جوان بودنش نبود. مسئله‌ای که در پارلمان ایجاد شده بود این بود که احزاب مخالف دولت، بخاطر این دولت کنونی فنلاند از 5 حزب تشکیل شده، طیف چپ تا میانه هستن اینها. یه طیف دست راستی هم داریم که اونها در هر صورت اپوزیسیون دولتن. زمانی که خانم مارین نخست وزیر رو به دست گرفت، اونها تلاش کردن که مثلا با زیر سوال بردن طرح دولت برای کمک‌های اجتماعی دولت رو به چالش بکشن و بعدش طرحی داشت دولت برای بازگرداندن بعضی از کودکانی که زنان داعشی یا همسران کسانی که برای جنگ رفته بودن به سوریه، اونها در یک کمپی هستند در سوریه، برای بازگردوندن اونها دولت خانم سانا مارین طرحی رو داشت ارائه میداد و سعی کردن که اون رو زیر سوال ببرن و استیضاحش کنن. بنابراین بیشتر میتونیم بگیم مسئله یک مسئله سیاسی بود تا مسئله زن بودن خانم مارین یا سنش.
آیه غفوری، شما شهروند فنلاند هستید، چه اتفاقی در اونجا وجود داره که حتی اگر مسائلی برای جوانترین نخست وزیر زن جهان رخ میده، با این اطمینان میتونی بگی که نه ربطی داره به زن بودنش و نه ربطی داره به جوان بودنش؟
خب اشاره کنم فنلاند فقط مسئله زن بودن یا جوان بودن نخست وزیرش نیست که مسئله برجسته هست. الان 2 سال پیاپی که به عنوان یکی از شادترین کشورها هم انتخاب میشه. اینها بیشتر به خاطر شاخصهایی هست که در جامعه فنلاند هست. برابری در جامعه فنلاند از برابری زن و مرد گرفته تا برابری اقتصادی تا برابری حقوق افراد در برابر قانون، همه اینها باعث میشه که به این کشور یک صورتی رو بده که مردم احساس رفاه بکنن و ما اقلیت به اون مفهوم نداشته باشیم. شما حساب بکنید از اقلیت‌هایی که زبانشون فرق می‌کنه با زبان فنلاندی، یعنی سامی‌ها در شمال فنلاند، اینها حقوق خودشون رو دارن، میتونن که زبان خودشون رو یاد بگیرن، نماینده دارن در پارلمان، یا حقوق LGBT‌ها یا حقوق زنان، فرقی نمی‌کنه. یک برابری بین انسان‌ها اونجا وجود داره و این برابری از کودکی آموزش داده میشه، یعنی از مهد کودک ها. در اونجا بچه ها یاد میگیرن که همه انسانن، کارهایی که پسرها میتونن بکنن دخترها هم میتونن بکنن، و برعکس دانش آموزان اونجا نمیان رقابت کنن با هم دیگه، بیشتر همکاری میکنن. یعنی همکاری اجتماعی به دانش آموزها درس داده میشه بیشتر از اینکه رقابت بکنن بر سر نمره. تا چندین سال اصلا نمره ای وجود نداره، بیشتر یاد میگیرن که با هم دیگه مشکلای درسیشون رو حل بکنن. خیلی تمرکز هست بر این اصول برابری. من فکر میکنم که یک شاخص نیست، من فکر میکنم چندین شاخص هست و برای خیلی از کشورهای دیگه جامعه مثل فنلاند میتونه جامعه الگو باشه.
خب آموزش به طور مشخص یکی از مهمترین نمادهای توسعه و زیرساخت هر پیشرفتی محسوب میشه. نکته ای که اتفاقا نازنین عسکری از اعضای اصلی جنبش زنان ایسلند و اولین غیر ایسلندی تباری که به عنوان کاندیدای شورای شهر در این حزب انتخاب شد هم بر اون تاکید داره. بخشی از مصاحبه من با نازنین رو با هم بشنویم.
من از مدارس به بچه ها آموزش میدن، کلاس برابری جنسیتی رو توی پیش دبستانی ها شروع کردن و خیلی جالبه که توی مدارسشون یاد میگیرن، توی رسانه ها یاد میگیرن، خانواده ها چقدر کتاب منتشر میشه با این محتوا. مثلا گروه ولوان که گروه جوانان فمینیست آیسلند هست، حق انتشار کتاب داره، مجله داره، برنامه های تلویزیونی داره، دخترها رو زنان ترغیب میکنه به اینکه حقوقتون رو بخواید. بله همه اینها با هم هستش، به نظر من بیشتر همه با هم دیگه کار میکنن که ایسلند رو به قهرمان برابری جنسیتی دنیا تبدیل کرده.
اما نازنین، اون چیزی که من خوندم این هستش که زنان ایسلندی تونستن در سال 1915 حق رأی رو به دست بیارن، ولی در طول 60 سال بعد از اون فقط 9 تا زن به مجلس راه پیدا کردن. اما حالا میبینیم به فاصله حدود 40 سال زنان ایسلندی تونستن به این سرعت به جایگاه اول برابری برسن. چه اتفاقی در جامعه ایسلند رخ داده؟ زنان ایسلندی چجوری دارن برای برابری حقوقشون تلاش میکنن؟
برای منم خیلی جالب بود، چون به عنوان یه خارجی تبار زنان ایسلندی همه چیز داشتن، یعنی برابری داشتن، حزب داشتن. فکر میکنم ویژگی بارز زنان آیسلندی اینی که خیلی خوب می جنگن، یعنی برای حق و حقوقشون خیلی خوب وارد صحنه میشن، اعتراض میکنن، سر کار نمیرن، بیان میکنن. به نظر من قدم اول توی گرفتن حقت اینه که اونو مطالبه کنی، باید بگیری حقتو. خیلی وقتا
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. به استودیوی صدای دیگه برمیگردیم و یک بار دیگه همراه میشیم با کامبیز غفوری و جوانترین نخست وزیر زن جهان در فنلاند. خب بیا یکم بپردازیم به اون نمادهای برابری در جوامع، مثلا برابری دستمزد زن و مرد. آیا در فنلاند این برابری وجود داره؟
خیر، هنوز هم ببینید برابری یک شبه که اتفاق نمیفته، براش جنگیدن. در اسکاندیناوی حوزه‌ای هستن که برابری زن و مرد در اونجا برجسته است، براش مبارزه کردن زنان تا به اینجا رسیدن. دستمزد برابرم نه، چیزی نیست که الان توی فنلاند ما بتونیم به طور مطلق بگیم یک زن در شرایط برابر با یک مرد همون دستمزد رو میگیره. از نظر قانون چرا، ولی همین امروز هم طرفداران برابری دارن میجنگن، تلاش میکنن برای اینکه این برابری رو اعمال بکنن، یعنی ملزم بکنن شرکت‌ها رو. یکی از راه‌هاش هم اینه که به زنها داره آموزش داده میشه که اگر در یک کمپانی شما فکر میکنید که دستمزدتون در شرایط برابر از یک مرد کمتره، قانون پشتیبان شماست و این رو بکشید به دادگاه، پشتش بایستید و کل جامعه زنان و مردان برابری خواهم از شما حمایت میکنن.
آقای غفوری، یکی دیگه از نکاتی که حداقل در جامعه ایران خیلی مسئله چالش برانگیزیه بحث خانواده است. تاکید بسیار زیاد مقامات جمهوری اسلامی بر فرزند آوری زنان، اینکه نقش اصلیشون در واقع فرزند آوری و نگهداری از بچه هاست و اینکه رئیس خانواده مرد هست، و به نظر میرسه که یکی از اساسی ترین اعتراضات فعالان جنبش زنان در ایران این اصول نابرابر در خانواده هست. در فنلاند چطور به خانواده نگاه میشه؟ اونجا یا رئیس مشخصه؟ اونجا یا وظیفه تعیین شده در قانون رسمی؟
به هیچ وجه چنین چیزی نیست. نه تنها در فنلاند، در بسیاری از کشورهای پیشرفته ما چنین چیزی رو نمیبینیم. ببینید، همونطور که قبلا گفتم، توسعه یک پکیجه، یعنی همه چیز با هم میاد. ما نمیتونیم یک سری قوانین سنتی رو داشته باشیم بخوایم اعمال بکنیم و انتظار داشته باشیم جامعه مدرن داشته باشیم. ما نمیتونیم رئیس برای خانواده تعیین بکنیم و بعد انتظار داشته باشیم که مثلا نخست وزیرمون بشه یک زن. برگردم به سوال شما، خیر، ما در فنلاند رئیس خانواده نداریم و حقوق چه از نظر ازدواج، چه از نظر طلاق، از نظر حضانت فرزندان کاملا برابر هست.
با سپاس از همکارم کامبیز قفوری و نازنین عسگری، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.